سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. پروردگار متعال و مهربان، دلهای ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاءش، به ویژه سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم به فضل الهی در این شب نشینی های عارفانه و عاشقانه در پرتو عنایات الهی و به یاد حضرت سید الشهدا علیه السلام، هر شب با آیه‌ای از قرآن کریم در صدد فهم بهتر قیام حسینی و اسرار و رازهای او برخواهیم آمد. اولین آیه‌ای که انتخاب شد و دیشب درباره اون نکاتی رو عرض کردیم، این آیه 46 سوره مبارکه سبع بود. امشب به لطف خدای متعال من چند جمله باید راجع به همین آیه نورانی بحث تکمیلی داشته باشم. حق مطلب ادا نشد، البته امکان اداء حق مطلب هم وجود نداره برای امثال ماها، منتها خب نیاز هست به نظرم یک دقت بیشتری در ارتباط با این آیه نورانی داشته باشیم. عزیزان من هم انشالله طبق قرار مراجعه میکنن، آیه رو یادداشت کنید، از حفظ کنید، باش انس بگیرید و درش تأمل کنید. انشالله بسیار برای شما حرکت آفرین، شوق انگیز، انگیزه بخش، الهام بخش، پیش برنده، سرعت دهنده، سبقت بخش و به مقصد رساننده است انشالله الرحمن، هم برای افراد ما، هم برای جامعه ما، هم برای حرکت های فردی ما، هم برای حرکت‌های خانوادگی ما، هم برای حرکت‌های اجتماعی ما، هم برای حرکت‌های جهانی ما این آیه کریمه سرمشقه. عرض کردیم خدای متعال در این آیه نورانی خطاب به رسول رحمتش میفرماد به این مردم خبر بده، قل انما اعظكم بواحده، من میخوام شما رو فقط یک موعظه بکنم. عرض کردیم این چه موعظه است؟ تک موعظه و سفارش و نصیحتی است که در خودش همه مواعظ دیگر رو جا داده. اهمیت این آیه نورانی از این جهت است. اعظکم بواحده. خب چیه مطلب؟ عرض کردم ان تقوموا لله. قیام کنید برای خدا. مثنا و فرادا. دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر. جمعی یا فردی. ثم تتفکروا. اونگاه به اندیشه بپردازید، تفکر کنید. ما به صاحبکم من جنه، کسی که شما رو چنین نصیحتی کرده در او جنون راه نداره، در او سخن بی اساس راه نداره، حکمت محض و خرد ناب و عقل خالص و تمام و تمام عقل. خب ان هو الا نذیر لکم. او کارش اینه که شما رو بیدار کنه، انذار کنه، هشدار بده، به خود بیاره. مخصوصا نسبت به یه روز بسیار بزرگ و سخت و دشواری که در پیش دارید. سخن از قیامته، روز بزرگی است. او شما رو هشدار میده راجع به اون روز بزرگ. خب این آیه. اما به اون چه که دیروز عرض کردیم و دیشب، چند نکته رو میخوام اضافه کنم. عزیزان خوب عنایت کنم. مطلب اول اینه که این که فرمود ان تقوموا لله، این قیام به معنای اقدامه. وقتی که شما کاری رو وجهه همت خودتون قرار میدید، شروع میکنید به اقدام، میگیم فلانی قیام کرد برای انجام اون کار. این قیام به معنای اقدام برای عمله. مقدمه هر کاری قیام برای اون کار حساب میشه. ملاحظه فرمودید در قرآن عظیم و عزیز و کریم نمونه های فراوانی در این زمینه مطرح شده. مثلا و به ویژه و با تأکید در مورد نماز، عمده یا آیاتی که در قرآن کریم دعوت کننده به نماز هست سخن از اقامه نمازه. درسته؟ از همین ریش هست. ان تقوموا لله اونجا داره چی؟ اقیم الصلاه، یقیم الصلاه، مقیم الصلاه، اقم الصلاه. سخن از این هست که شما باید نمازتون رو بسازید، برسید، برپا کنید، ابعادش رو، ارکانش رو، ظاهرش رو، باطنش رو، خصوصیاتش رو، آدابش رو، احکامش رو. این ازش تعبیر میشه به اقامه. وقتی که شما نماز رو با تمام ویژگیهاش اجرا میکنید و اقدام میکنید، ازش تعبیر میشه به اقامه. این یک مثال که حالا مطلبی داره مربوط به یه شب خاصیه. انشالله بهش میرسم به لطف خدا و به اذن الله و به شرط توفیق انشاءالله. مثال دوم درباره خود دینه، درباره دین. قرآن کریم درباره دین دعوت میکنه به اقامه دین. ان اقیم الدین، میگه دین رو برپا کنید، اجرا کنید. تمام خصوصیات و ویژگی ها و ارکانش رو به صحنه زندگیتون ببرید، چه زندگی شخصی چه زندگی اجتماعیتون. پس در مورد دین خدای متعال از ما چی خواسته؟ اقامه خواسته. بنابراین ان تقوموا لله، یکی از مصادیق اقامش قیامه برای خدا چیه؟ برپا کردن دین خداست، اجرای حدود الهی، اجرای خواست پروردگار متعال. این هم یک مثال دیگه است. مثال سوم که باز در قرآن کریم آمده و این هم خیلی جالبه و قابل توجهه، عبارت است از اقامه قسط و عدل. اونجا هم همین هست: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. خیلی تعبیر تکان دهنده است. ای اهل ایمان، همه شما باید در اجرای عدالت و قسط با تمام ظرفیت و وجودتون به میدان برید، برای اینکه قسط اقامه بشه. کونو قوامین بالقسط شهداء لله. در یک آیه دیگه جای این دو کلمه به زیبایی و لطافت عوض شده، فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. قوامین لله، برای خدا قیام کنید، برخیزید، حرکت کنید، بیدار بشید. خب اجازه بدید باز یه مثال دیگه هم براتون بزنم، چون میخوام ببینید چقدر متنوع کاربرد قیام لله. بعد یه جنبندی کنم برم سراغ اون نکته بعدی که نکته بسیار مهمی است. مثال بعدی عبارت است از این که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم به ما یادآوری میکنه که عملیات اقتصادی برای فرد و جامعه مؤمن به منزله قوام و قیام و نگهدارنده و حافظ و پیشبرنده و مقاوم ساز و مقاومت آفرینه. شما الان چند وقت هست میبینید آقای حکیم ما، رفقا خیلی باید شکر کنیم به خاطر داشتن چنین رهبری. نمیتونیم البته شکرشو نمیتونیم به جا بیاریم. خدای متعال نعمت رو بر ملت ما تمام کرد، حقیقتا تمام کرد. چه امام راحل، چه این امام حاضر، این رهبر عظیم و شان، حکیم، خردمند، آینده نگر، آینده نگار. الان ملاحظه می‌فرمایید مدتی است، چند ساله ایشون تشخیص دقیق و فنی دارن که جامعه ما از نظر اقتصادی باید بتونه خودشو جمع کنه. دیگه رها نکرده آقا. البته مجریان شایسته‌ای برای امر رهبری و به جریان انداختن این کار بزرگ نه در بخش دولتی نه در بخش خصوصی نیامده به میدان. امسال رو هم که ملاحظه فرمودید، آقا فرمودن سال اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد درونگرا، درون جوش، درونزا ببخشید و برونگرا، با اون تعریف‌های بسیار دقیقی که حضرت ایشون داشتن جوانب کار رو امسال منتها فرمودن اقدام و عمل. غرضم این نکته است. این تشخیص رهبر خردمند ما متکی به قرآن کریمه. قرآن مال رو برای جامعه مؤمن ستون فقرات میدونه، عامل قیام میدونه، عامل پایایی و دوام میدونه. جامعه مؤمن وقتی میتونه پرچم ایمانش رو برافراشته نگه داره که این ستون فقراتش محکم باشه، ولی خوردش میکنن، لهش میکنن، نمیتونه پرچم داری کنه. این سخن قرآن کریمه. فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. الله اکبر. فرمود مالتون رو، اموالتون رو، اقتصادتون رو به دست سفیهان ندید، به دست نابخردان ندید، به دست کوته نگران ندید، به دست شهوت پرستان ندید، به دست خودخواهان ندید. چرا؟ به خاطر اینکه این مال شما رو، اقتصاد شما رو خدای متعال قوام شما قرار داده. انسان که قوامش رو، پشتوانش رو نمیده دست سفها، بدید دست سفها برباد میره. خزانه کشور، مبادی تولید کشور، منابع اصلی زندگی شما و حیات شما باید دست عاقلان باشه، دست خردمندان باشه. تو زندگی شخصی هم همینطور. یا آقای عزیزی رو میشناختم، خیلی دوستان وضعش خوب بود، یعنی یک زندگی موفق با رونق و پیشرونده. میدونید خدای متعال انسانهای مؤمن رو توقع داره کار اقتصادی جدی داشته باشن، تولید داشته باشن. میخواد از شماها. مؤمن یعنی اهل کار، اهل تولید ثروت. مثلا مؤمن یعنی این، برخلاف تصوری که بعضی هم میکنن مؤمن یعنی آدم بیحال، مثلا حاشیه نشین، فقیر، ضعیف. به هیچ وجه. مؤمن یعنی قوی، وسط میدان تولید و حرکت. حالا قرض وضعش خیلی خوب بود، زندگیش رونق داشت، تو کار تجارت هم بود. من یه وقت متوجه شدم این چراغ زندگی او داره همینجور کم 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 سو و کم سو و کم سو و کم فروغ میشه. رفت تا ورشکست شد، اون بساطش تو جمع شد، تجارتش جمع شد. به تعبیر دقیق به چه کنم چه کنم مبتلا شد. علتش چی بود؟ علتش این بود که فرزند نابخرد سبک مغز بیار اومد بر شاهرگ اقتصادی پدر مسلط شد و این اموالشو داد دست سفیه، اعتماد کرد و او به تاراج داد. اینجوری دولت محترم خیلی باید توجه داشته باشه که سررشته های اقتصاد جامعه اسلامی رو دست کی میده. ندن به دست آدم های سفیه که به دنبال حقوق های نجومی بیفتن. اونا برباد میدن اقتصاد کشور. کسی که افتاد به دنبال اشرافیت و خوشگذرانی و رسیدگی به خود و خانواده خودش، اونم از منابع عمومی، این سفیهه از نظر قرآن کریم. این آدم آدم سفیهیه و شما حق ندارید اموال جامعه اسلامی رو که متعلق به امته و قوام ملت هست در اختیار کسانی بگذارید که اینا سفیهن، برباد میدن، ضربه میزنن. آدم های رشید، مجاهد، مؤمن، خردمند، آینده نگر، موفق، امتحان داده، بازارشناس، اهل تولید، اینا رو باید بذارید سر کار. ولی تو رفیق بازی های سیاسی یه وقت میبینید سرچشمه بعضی از حرکت های بزرگ گاهی دست نااهل میفته. بگذرم. اینجا ملاحظه کردید قرآن کریم اقدام اقتصادی رو قیام میدونه، از قبیل ان تقوموا لله. این است. اینم یک مثال دیگه. از این قبیل باز داریم. اجازه بدید من با یک مثال دیگه عرضم رو در این بخش تمام کنم، چون در جاش هم هستیم. الان قرآن کریم دعوت میکنه جامعه مؤمنان رو، میفرماد و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. اینم لطیفه. و دعوه خوفن و دعوه مخلصین له الدین کما بدعکم تعودون. فرمود همه شما دعوت میشید برای اینکه سیمای خودتون رو، چهره خودتون رو، وجه خودتون رو، شخصیت خودتون رو در مقام بندگی حضرت حق به مسجد ببرید. خیلی تعبیر لطیفه ها. اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. به مسجد برید، با همه وجود برید، با وجهتون برید، با شخصیتتون برید، با اعتبارتون برید، با ذهنیتتون برید، با دلتون برید، با عقلتون برید. اونجا سر بر آستان کبریای حق به زمین بگذارید. اینجوریه. و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. اونگاه خدای متعال رو خالصانه بخونید. و دعوه مخلصین له الدین کما بدعکم تعودون. او همون گونه که آفرینش شما رو آغاز کرد، آفرینش شما رو به سرانجام خواهد رساند. یعنی اول کار شما به دست اوست، پایان کار شما هم به دست اوست. کما بدعکم تعودون، همینجور که شروع شده شما رو بر میگردونه. خب بس این نمونه هاست. جنبندی عرض ما در این قسمت چی میشه؟ این میشه که این کلمه ان تقومو، چون فرمود قل انما، بخونید دیگه آیه رو حفظ شدید، قل انما اعظکم بواحده ان تقومو، برخیزید. گفتیم این معنا بشه که این قیام چقدر خوش ظرفیت و گسترده است. بنابراین هر نوع اقدام، اقدام هدفمند تو زندگی، اقدام جدی توی زندگی، اقدام اثر روشنبینی تو زندگی میشه قیام، ان تقومو. نکته دوم، پس همه زندگی رو پوشش داد، ملاحظه کردید دیگه. یعنی اقدام تربیتی، بگید دیگه، اقدام تربیتی، اقدام فرهنگی، اقدام اقتصادی، اقدام عبادی، مثالاش هم براتون زدم دیگه، همه اینا رو در بر میگیره. خب واژه بعدی کلمه لله، ان تقومو لله، برای خدا، به خاطر خدا، برای جلب رضای حق، به رنگ خدا، خالص برای حضرت حق. این اون نکته اساسی است. یعنی اقدام شما و قیام شما، فردی، جمعی، خانوادگی، اجتماعی، ملی، تو هر عرصه‌ای که هست، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، تربیتی، تو هر زمینه‌ای که شما وارد شدید، به اذن الله تبارک و تعالی باید به رنگ خدا و به خاطر خدا و خالص برای حضرت حق باشه. اون وقت قیام شما به مقصد میرسه، وقتی به خاطر خدا باشه. ان تقوموا لله، انگیزه شما در اون حرکت باید خدایی باشه. یعنی از اون لحظه ای که شما تصمیم میگیرید کاری رو انجام بدید، تصمیم میگیرید به مسجد برید، تصمیم میگیرید در مجلس حسین علیه السلام شرکت کنید، تصمیم میگیرید اقامه عزا کنید، تصمیم میگیرید پرچم بزنید، تصمیم میگیرید سخنرانی کنید، تصمیم میگیرید سخنرانی بشنوید، اینا همش قیامه دیگه. در هر محوری که شما وارد شدید، تصمیم گرفتید مدرسه برید، دانشگاه برید، درس بخونید، حوزه برید، فرق نمیکنه. تو هر زمینه ای وارد شدید یادتون باشه، خواستید مغازه برید، تجارتتون رو رونق بدید، یه برنامه جدید اقتصادی رو تو زندگیتون اجرا کنید، فعالیت تازه‌ای رو خواستید شروع کنید، شغلی رو خواستید انتخاب کنید، شغل انتخاب شده‌تون رو خواستید پیش ببرید، تو هر زمینه ای فرق نمیکنه. وارد شدید به لطف خدای متعال، از لحظه آغاز انگیزتون رو خدایی کنید، برای او باشه، به خاطر او باشه، در جهت رضای او باشه. به ما خیلی صریح قرآن کریم مطرح کرد، فرمود با خبر باشید که مولای شما جز خالص رو نمیپذیره، جز خالص نمیمانه. اونی که ماندگاره، اونی که جاودانیه، اونی که به مقصد میرسه، اونی که به هدف میرسه، اونی که همه موانع رو پشت سر میگذاره، اونی که برکت میاره، اونی که استمرار حرکت میاره، اخلاصه. کار خدایی شد، رنگ خدایی گرفت، انگیزش خدایی شد، جاودان است، پایاست، ماندگاره، خوش برکته، خوش آینده است، پیش برنده است، اگر خدایی شد، به خاطر خدا شد. اگر ناخالصی داشته باشه، شائبه داشته باشه، رگ نفاق توش باشه، ریا توش باشه، برای نشون دادن به این و اون باشه، برای رسیدن به خوشگذرانی های دنیایی باشه، اگر هدف این چیزا باشه، این کار عقیمه، ناپایاست، به مقصد نمیرسه، عمرش کوتاهه، برکت نداره، شکوفایی نداره. اینجوریه. از تربیت بچه بگیرید تا تشکیل زندگی بگیرید تا فرزند آوردن بگیرید، برید همینجور جلو، تا انتخاب شغل بگیرید، تا به دست آوردن مدرک تحصیلی بالاتر بگیرید، بعد از خودتون سوال کنید چرا؟ تا مسجد رفتن، تا اقامه عزا کردن، چرا؟ برای چیه؟ خدا رحمت کنه همه شهدای عزیز ما، انشالله محشور با ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشن. یک دوست خیلی عزیزی ما داشتیم، البته معلم ما بود ایشون، یه معلم رسمی مدرسه اینه، ولی واقعا مربی بود، دو سه سال بیشتر، 5-6 سال از ماها بزرگتر بود. خدای متعال بهش داده بود یه توفیقاتی، ایشون جبهه بود، جمعی از ما چند ماه بعد با یه قصه هایی که بماند دانش آموز بودیم، ما هم پاشدیم رفتیم جبهه، یعنی به صورت گروهی رفتیم. قصه مال سال 61، حالا با چه داستانهای خودمون رو اهواز رسوندیم و رفتیم، اتفاقا وارد شدیم به تیپ کربلا که ایشون هم همونجا بود. مأموریت ما، گروه ما که وارد شد اونجا مستقر شد، مأموریت ما این بود که باید غذای گرم می بردیم برای خط. تعریف کار ما این بود. یه تویوتا تحویل ما بود، ما 5 نفر بودیم، 5 نفر، یکی 2 نفرمون دانشجو بودند و بقیه هم دانش آموز. کار ما این بود که باید غذا رو می بردیم خط، می اومدیم قشنگ قابلمه های بزرگ، حالا بعضی ها تو جلسه هستن یادشونه، قابلمه های بزرگ رو، دیگ های بزرگ رو پر از غذا و خورشت و پلو و اینا می کردیم، می بردیم تو منطقه. باید می رفتیم تا یه جایی که برای ما تعریف شده بود. منطقه عملیاتی رمضان بود. بعد از عملیات هم بود، اون عملیات هم داستانهای خودش رو داشت که بماند. چند وقت پیش رفتیم اون مناطق و دوباره دیدیم و خاطراتی بود. قرازم این نکته است. ما صبحی بود، حالا مدتی ما اینجا هی قضا میگیریم تو اون گرمای سوزان، بچه ها همه تو سنگرا مشغول استراحت، ما بیچارا مثلا چند نفر باید این قضای گرم رو میبردیم اونجا توضیح میکردیم، ما بیرون در معرض خطر، اونا هم تو سنگرا جمع میشدن و خلاصه قضا رو توضیح میکردیم. یه داستانی داشت. یه روز با همدیگه صحبت کردیم، گفتیم آها ما تا اینجا اومدیم یه خط دیگه ما بریم، از این خاکریز که رد بشیم به اون پشت این خاکریز، به اندازه شاید مثلا 200-300 متر که برسیم میریم خط مقدم. خب ما تا اینجا اومدیم خط مقدم رو نبینیم، خط مقدممونم بین پشتش آب گرفتگی بود و اون طرف این آب هم عراقی ها بودن که مشخص بود، یعنی کسی اونجا میرفت تردد دشمن رو کاملا میتونست ببینه. جنازه ها هم هنوز توی اون منطقه افتاده بود، مشخص بود. ما گفتیم بریم اونجا رو یه سری، یعنی کارمون رو که انجام دادیم، مأموریت که تمام شد، غذاها رو که رسوندیم، میریم اونجا یه بازدیدی میکنیم برمیگردیم. اول صبح که اومدیم مقدمات کارمون رو آماده کنیم، این آقا سر و کلش پیدا شد، این آقا محمد رضا اومد جلو و گفت خب چه خبر؟ گفتیم الحمدلله مشغولیم. کارا خوبه؟ بله. امروز کجا شما میخواید برید؟ همینجوری پرسید. حالا چجوری مطلع شده بود نمیدونیم. گفت کجا میخواید برید؟ برنامه تون چیه؟ فهمیدیم قصه چی شده. گفتیم این ماجرای همچی تصمیمی گرفتیم، اونجا رو بریم یه نگاهی بکنیم. جزء مأموریتتونه؟ نه. برای چی؟ گفتیم میخوام بریم ببینیم. نه. چرا؟ به خاطر چی؟ گفتیم خب دلمون میخواد. تهش اینه دیگه، جوابی نداشتیم، دلمون میخواد. آها، میخواید بگید که ما خط مقدمم رفتیم، میخواید اونجا رو ببینید که بعدن گزارش میدید بگید که آره ما عراقیارم دیدیم، ما اون جنازه هایی رو که تو منطقه خطم افتاده بود مثلا برید اینا رو تعریف کنید، مثلا دیدیم. راست میگه، برای همین گفت یک قدم از محل مأموریتتون جلوتر که میرید براش امر ندارید، کارتون دیگه جنبه خدایی نداره، برای نفسه، برای دلتونه، برای خواسته دلتونه. اگر یه خمپارهی بیاد که اون وقت میومد، یکی در میون یک بار هم بالای دیگ داشتیم توضیح میکردیم، اومد افتاد، یکی از بچه افتاد تو خورش و خورش ریخت و بعضی ریختن پایین و قصه هایی داشتیم. گفت یک قدم اون طرف تر بگذارید، خمپارهی بیاد چیزی به شما اصابت کنه، همه تون قتیل الهمارید. بعد اون قصه زمان پیغمبر اکرم رو مثال زد که گفت تو جنگ بعضیا یه الاغ دیده بودن، گفتن بریم اونو غنیمت بگیریم، حضرت هم دارن این آدم اگه تو این مسیر کشته بشه میشه قتیل و الحمار. اینه کشته شده ولی برای اینه، نه برای خدای متعال. بعد ایشون به ما گفت، گفت بچه ها هر وقت خواستید هر کاری رو انجام بدید، نفس خودتون رو مخاطب قرار بدید، ازش سوال کنید چرا، برای چی. اگر رسیدید به خدا خوش به سعادتتون، و الا باختید. حتی اگر مسجد رفتن باشه، من میرم مسجد برای چی؟ چون خدا دوست داره من مسجد برم، چون خدا دوستا تو مسجدن، یا انگیزه دیگه ایه. اگر خدایی بود میشه قیام لله، اگر نه میشه اقدام برای نفس، میشه اقدام برای دل، دلم میخواست. وقت شما حساب کنید چقدر از کارهایی که ما داریم انجام میدیم برباد فناست، یعنی نمیمونه برای ما، چیزی از توش نمیمونه. این آیه کریمه داره به ما یادآوری میکنه قیام لله داشته باشید، کاراتون برای خدا باشه، انگیزتون خدایی باشه، برای جلب رضای حضرت حق باشه، خالص باشه. الا لله الدین الخالص، قل الله اعبد مخلصا له دینی. بگید من خدا رو فقط میپرستم و خالص برای خداست. این شد میمونه. جهاد باشه تو فاتحی، وقتی خالص شد فاتحی. مسجد رفتن باشه فاتحی، درس خوندن باشه فاتحی، مدرک گرفتن باشه فاتحی، ازدواج کردن باشه فاتحی، خدایی شد برندهی، کار اقتصادی باشه فاتحی، کار اجتماعی باشه فاتحی، کار سیاسی باشه فاتحی، خدایی شد برات نوشته شد و اون کار میمونه. و الا عقیمه، خط خورده است، به جایی نمیرسه. خب جریان قیام حسینی علیه السلام و صلوات الله و سلام و علیه، یک قیام به تمام معنای الهی بود، عمل به این آیه کریمه بود. یعنی حسین ابن علی به این آیه عمل کرد. اصحاب الحسین و انصار الحسین به این آیه عمل کردن، واحد واحدشون به این آیه عمل کردن، قیام لله داشتن، رضا فاتح بودن، پیروز بودن و پیروز هستن و پیروز خواهند ماند. هر چیزی که خدایی بشه رنگ خدایی به خودش بگیره میمونه، دوام داره. تو این عالم هیچ اثری دیگه از فرعون نیست، از یزید نیست، از شمر نیست، اگر باشه یک یادیست به لعنت. اما حسین هر روز پیروزتر و موفقتر تو این عالم. این به خاطر قیام خالصانه است، چون قیام خالص بود، تمیز بود، برای خدا بود. ان تقوموا لله. لذا خود ابا عبدالله علیه السلام با قیامش داره دائما همه مردم عالم رو تا دامنه قیامت به صورت عملی دعوت میکنه به قیام برای خدای متعال. ببینید خودش دائما دعوت کننده است. این پرچم دعوت به قیام اللهه، برخواستن برای خداست. که دیشب اشاره کردیم که جامعه ما به فضل الهی و به لطف پروردگار متعال به رهبری اون امام قائد راحل عظیم و شأن موفق شد به قیام لله. آثارشو دیدید، هم در کشور دیدید هم تو دنیا دیدید. این موج بیداری، این جلوه های تازه، هر روز شکوفه های تازه، که شجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها. دائم میوه های تازه داره این درخت انقلاب اسلامی، به خاطر اینکه اس سعلت تقوا، خالص بود، تمیز بود، برای خدا بود، رهبرش برای خدا، نقشه خدایی، قانون اساسی خدایی، برنامه ریزی برای خدا، جهادها برای خدا، شهادتها برای خدا، فرزند دادنها برای خدا، اون زحمتها و تلاشها تو هر بخشی به خاطر خدا. این جلوه میکنه، این جلوه چشم ماست. خب سخن پایانی، دوستان عزیز، رو این کلمه ثم تتفکرو تفکر کنید. این کلمه ثم تتفکرو دعوت به تفکره. من وارد بحث فنی تفسیریش نمیشم، اینجا احتمالاتی هست، اما نظر مفسرین عالی رتبه ما اینه که این آیه دعوت به شناخت، دعوت به تفکر، دعوت به مطالعه، دعوت به اندیشه ورزیه برای جامعه مؤمنان. یعنی اینجوری نخونید که ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنه، سپس بیندیشید که صاحب شما، پیامبر شما، در وجود مقدسش رخنه‌ای، کجی، چیزی نیست. نه، اینجوری نخونید. چجوری بخونیم آیه رو؟ فرمودن آیه رو اینجوری بخونید، بگید قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. درنگ کنید، بعد بگید ما به صاحبکم من جنه. ما به صاحبکم من جنه به بعده. تتفکروا آزاده، دعوت به اندیشه است. برادر و خواهرای عزیزم، غایب بزرگ زندگی ما اندیشه، تفکر، که فرمودن الفکر ابو کل خیر و امه، پدر و مادر هر خیری، حضرت فرمودن تفکر و اندیشه است. قرآن کریم کتاب تفکره، عالم هستی کتاب اندیشه است. و خدای متعال جلوه برجسته وجود انسان رو خردورزی، عقلمندی، استخراج گوهرهای فکر قرار داده. متفکر باشید، متفکرانه زندگی کنید، متفکرانه قیام کنید، به تفکر قیام کنید، اهل بصیرت باشید، اهل مطالعه باشید، اهل تحقیق باشید، اهل دقت باشید، اهل روشنبینی باشید. این دعوت قرآن کریمه. این خیلی شیرین شد. ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. به خاطر خدا حرکت کنید و بیاندیشید. در متن تمام کارهای شما تو زندگیتون باید تفکر وجود داشته باشه. یعنی پیشبینی، طرح و برنامه، مطالعه، دستیابی به تجربه های دیگران. متفکرانه حرکت کنید، سرسری حرکت نکنید، بی مطالعه حرکت نکنید، بی پژوهش حرکت نکنید، بی بصیرت حرکت نکنید، بدون شناخت قدم بر ندارید. قیام شما متفکرانه باشه. خدا میدونه برادر و خواهرها، این پرچم پر افتخار رو مسلمان ها میتونن بالا بگیرن که کتاب ما، قرآن ما، موعظه واحدش، یعنی اون تک موعظه که همه موعظه های دیگر رو در خودش جا داده، دعوت به اندیشیدنه، دعوت به تفکره. این رو حالا انشالله دیگه خود شما دنبال کنید، کم میرسیم بهش. هرچی هم میایم جلوتر این ادوات تازه‌ای که تکنولوژی و فناوری‌های تازه‌ای که داره راه میفته، بارش اطلاعات، میدونید که از مصیبت‌های زمان ما چیه؟ این دسترسی به این فناوری‌های نو باعث شده که هر روز فروق اندیشه کمتر بشه. بارش اطلاعات هم در سطح امکان ژرف‌نگری، ژرف‌اندیشی، عمیق شدن. جوانای ما، بچه‌های ما دیگه متفکر بار نمیان، عمیق بار نمیان، اهل تحلیل بار نمیان. سبک آموزشمون هم که تو آموزش و پرورش تفکر محور نیست، حافظه محوره. حفظ کردی بهت نمره میدن، اما تفکر داشتی به خاطر تفکرت نمره کسی بهت نمیده. دریابیم خودمون رو، حیف میشیم. انسان به تفکرش میتونه قیام لله رو به مقصد برسونه. ثم تتفکر رو. قیام حسینی سر تا پاش روشنبینیه، ژرف‌اندیشیه، آینده نگریه، عمق‌یابیه و دعوت به تفکر و روشنبینی و بصیرته. اونهایی با امام حسین علیه السلام تا پایان موندند که بصیر بودن و اهل بصیرت بودن. اونایی که اهل روشنبینی بودن، اینا تونستن با حضرت بمونن. اونایی که تحلیل درست داشتن، تونستن با امام حسین بیان. اونایی که تحلیل‌های عمیق داشتن، تونستن بیان. اونایی که تحلیل عمیق داشتن، تونستن با امیرالمؤمنین بمونن و میتونن بمونن. و الا آدمای سطحی نگر میافتن دنبال یزید و دنبال معاویه. فتنه بشه، اونایی که اهل بصیرتن با ولی میمونن، با رهبر میمونن، زیر پرچم باقی میمونن. ولی یه طوفان فتنه میاد، عده زیادی از دست میرن. اونی که نگه میداره تفکر و بصیرت و فهمه که خداوند به حق سید الشهدا روزی همه ما قرار بده و هر روز هم نصیب ما از این فیض و فضل و لطف الهی بیشتر باشه انشاءالله. این آیه نخست که شد آیه 46 سوره مبارکه سبع. انشاءالله مراجعه کنید و فیض ببرید و مراجعه کنیم و فیض ببریم انشاءالله. این درس قرآنی بزرگ رو. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. مجلس به اینجا که رسیده خیلی زینبی شده امشب. امشب طعم مجالس حسینی زینبیه. و الله اکبر از اون وقتی که نام این بانوی خردمند جرف بزرگ عقلمند عقیله بنی هاشم به میان بیاد. کیه زینب؟ خیلی بزرگه، خیلی با عظمته، خیلی نستوه شخصیت. مجالس حسینی به این منزل که میرسه، بیشتر از شبهای قبل متوجه میشه به ساحت شخصیت زینب کبرا سلام الله علیها. کی؟ اونجایی که جماعت دیدن اون و محمدش رو صدا زد، در انفوان جوانی هن، با نشاطن، با روحیان، تربیت شدن، قویان، شجاعان، دلاورن، اگرچه سن و سالی ندارن. دوتا نازدالهاشو صدا زد، زینب سلام الله علیها، خودش نشست شروع کرد این بچه ها رو آماده کردن. خیلی صحنه خاصی شد.
مثل اینکه زینب نذر داشت. اینجوری انسان احساس میکنه. قبل از اینکه بچه های حسین علیه السلام به میدان برن، باید بچه های خودش رو بفرسته. اینجوری به نظر میرسه. شروع کرد بچه ها رو آماده کردن، نوشتن مقاتل، موهاشون رو شونه میزنه، زرهشون رو محکم میکنه، شمشیراشون رو بهشون میده، آماده کرد، فرستاد خدمت سید الشهدا علیه السلام. بعضی از مقاتل داره که خودش اوورد، بعضی از مقاتل داره که نه، خودش نیمد، بچه ها رو فرستاد. هر کدوم باشه یه جور معنا داره. اونی که گفتن خودش اوورد سید الشهدا علیه السلام، یه وقتی زینب داره میاد، این دو دست گل رو دستاشون رو گرفته داره میاره، اوورد محضر سید الشهدا علیه السلام و خواهش کرد که داداش بچه ها آمادن برای این که برن به میدان، الان نوبت ایناست. اون مقاتل نوشتن، امام حسین شروع کرد ناز کردن و نه اینا نور چشم منن، چند بغلشون کرد. خب دایی خواهرزاده، اونم خواهر زینب، میوه دل زینب، این یه چیزیه برای ابا عبدالله، رابطه خاصیه. اونا نوشتن که کار که سخت شد دیگه، هرچی اصرار کردید داداش قبول نمی کنه، توی اون شرایط که قرار گرفتن، مثل این که اسم حضرت زهرا رو برده باشه، اینجوری میگن که دیگه امام حسین ساکت شد. بعضی از مقاتل گفتن نه، زینب سلام الله علیها نیامد جلو، بچه ها رو آماده کرد، گفت برید. بچه ها اومدن، حالا اینا شروع کردن به التماس تمنا و خواهش کردن که ما اجازه بده دایی جون، ما میخواییم بریم میدان. خیلی صحنه عجیبیه، رفتن این دو آقازاده به میدان. امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در زیارت ناحیه یه تعبیرای خاصی راجع به این دوتا بچه داره، از انسشون با قرآن، از فهمشون، از ادبشون، از خردشون. حضرت تو زیارت ناحیه اینا رو تجلیل میکنه. رفتن و طوفانی به پا کردن، قوقایی در میدان درست کردن. اول نمیدونم محمد رفت، بعد اون رفت، یا بالعکس، قوقایی درست شد. کسی نمیتونست جلو اینا قرار بگیره. وقتی قلب قوی باشه، شجاعت باشه، بصیرت باشه، قیام لله باشه، این دل محکمه، ولو جوون باشه، نوجوون باشه، قویه، نترس، شجاع، دلاوره. رفتن میدان و آن شد که شد. وقتی که شهادت این بچه ها امضا شد و اینا به شهادت رسیدن، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام بالای سر این بچه ها ایستاده، در حالی که اینا در خون خودشون غلطیدن. سعی کرد امام علیه السلام بچه ها رو خودش بیاره به خیمت الشهدا. مقاتل نوشتن پای این بچه ها روی زمین کشیده می شد حضرت وقتی اینا رو در آغوش گرفته بود و به زحمت داشت اینها رو می آورد به سمت خیمه. چه عنایتی داشت که امام حسین خودش می خواست اینا رو بیاره. اما شگفتا، هر چه که صبر کردن، دیدن اثری از زینب نیست و خبری از زینب نیست. مادر اینجور وقتا چطور میتونه نیاد جلو؟ چطور میتونه نیاد بالای سر نازدانهاش؟ قبلن وقتی اینا تو میدون بودن داشت میدانداریشون رو تماشا میکرد، اما حالا که به مقصد رسیدند هیچ نشانی از زینب نیست، اصلا جلو نیومد. سید الشهدا این نگاه کرد به سمت خیمه، شاید خواهر بیاد برای دیدن بچه‌هاش، اما دید زینب بیرون نیومد. شاید برای نگه داشتن قلب حسین که از دیدن این صحنه و چشمش در چشم زینب افتادن شرمنده نشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. پروردگارا به حق این دو آقازاده عزیز، به حق این دو زینب زاده بزرگ سوگندت میدیم، جوانهای ما، نوجوانهای ما، نور چشمای ما، تمام جوانهای دوستدار اهل بیت در کشور ما، در هر جای عالم هستند، در پرتو کرمت حفظ کن، از آفتها نگه دار، اونها رو در دستگاه تربیت حسینی تربیت کن، به کرامت زینب اونها رو شایسته برای خدمتگذاری در محضر بقیت الله الاعظم قرار بده، اونها رو نور چشم پدر و مادر قرار بده. قسمت میدیم به حق این دو بزرگ و به حق مادرشون و به حق داعی بزرگشون و به حق همه شهدای کربلا، پروردگارا ظهور امام زمان ما رو نزدیک بفرما، ملت و رهبر عزیز ما و همه خدمتگزاران رو در کنف حمایتت حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.